بسم الله الرحمن الرحیم.
دوم این که امکان شناخت غیر تجربی وجود دارد. بخش قبل محدود و مخدوش بودن و ناکافی بودن شناخت تجربی رو به تنهایی اونجا اثبات شد و نیازش به عقل و نیازش به ادراکات حضوری و غیر حسی غیر حصولی و نوع نیازش حتی به بعضی آگاهی های فرا بشری، یعنی فراتر از بشر عادی، اون محدودیت آگاهی تجربه اونجا بحث شد. اما این چیزی رو که ما هیچ درک حسی ازش نداریم و هیچ جا نمیتونیم نشونش بدیم، ببینیم، صدایی نمیشنویم، چیزی نمیبینیم، بویی احساس نمیکنیم، تماس لمسی باش نداریم، در این حال به ما میگید هست و مبدأ و منشأ همه چیزم اومه، بر همه چیزم نظارت داره، همه چی رو داره ربوبیت و هدایت میکنه، ته خطم اونه. باز چجوری چیزی که محسوس نیست بتونیم بپذیریم؟ خب اولا که هیچ برهان عقلی برای نپذیرفتن اون چه محسوس نیست وجود نداره، یعنی هیچ استدلالی هرگز نشده و نمیتونه هم بشه که اون چه که ما درک تجربی ازش نداریم این حتما نیست. هرگز چنین چیزی قابل اثبات نیست. یعنی شما حد اکثر میتونی بگی من نمیدونم غیر از موجودات مادی آیا موجودات نامرئی نامحسوس برای ما وجود دارن یا وجود ندارن. نمیتونی ادعا کنی که قطعا وجود ندارن. تو فقط میتونی بگی چون من اینا رو درک حسی از اینا ندارم، نمیتونم با از طریق درک تجربی و حسی مطمئن بشم که اینا هستن، نمیتونم من کارش کنم. خیلی خوب، این یک. تا اینجا یک گام رفتید عقب، یعنی دیگه نمیتونی بگی هرچه غیر مادیست قطعا وجود ندارد. این رو رفتی عقب، رسیدیم به اینجا که میگی در مورد مادیات من میتونم بگم وجود دارن، در مورد غیر مادیات نمیتونم حکم قطعی بدم که وجود دارن یا وجود ندارن. این یک گام. نکته بعدی، شما داری صرفا میگی بعید، استبعاد میکنی، یعنی مبنای تفکر تو گذاشتی روی همین اصالت حس و تجربه. چون اگر مبنا رو ای قرار بدی بگی میتونی بگی نامحسوس رو انکار کنی بگی وجود نداره، یا اگر وجود داره نمیتونیم ما به طور یقین و قطع او رو بشناسیم و مطمئن قطع پیدا کنیم که وجود داره. خب حالا در این محدودیت ها و مشروطیت ادراکات حسی چقدر تا حالا بحث شد از طرف خود دانشمندان تجربی؟ وقتی درک حسی پیدا میکنی که یکی از اندام های این جسد و بدن ما با یک جسم خاصی ارتباط خاصی در شرایط خاصی پیدا کنه که تناسبی بین این زار مثلا چشم با اون شی به لحاظ میزان نور نمیدونم موقعیت ها مختلف باشه. اولا بسیاری مادیات وجود داره که ما نمیتونیم تجربه کنیم با این که از سنخ محسوسات هم، ولی ما تجربه نمیتونیم با این ابزار بکنیم. چشم ما که صدا رو نمیشنوه، پوست ما که بو رو حس نمیکنه، ما با گوشمون رنگ ها رو تشخیص نمیتونیم بدیم ادراک کنیم. پس اینطوری اولا نیست که هر حسی همه محسوسات رو بتونه ادراک کنه، نه، بخش بسیار کوچکی از محسوسات رو با شرایط خاص نه در هر شرایطی ادراک میکنه، که تازه محسوساتی که ما ادراک میکنیم بخش بسیار اندکی است از موجودات مادی. بسیاری موجودات مادی است که ما هیچ درک حسی از اینا نداریم، نه میبینیم نه میشنویم، ولی کاملا هستن و اصلا نباشن امکان ادامه حیات ما اینجا نداریم. و یه خود دانشمندان علوم تجربی اینا رو قبول دارن، به عنوان مبنا و پیشفرضشون میپذیرن اصلا، چون والا کل علوم پاش رو هوا خواهد بود و پوک میشه، چیزی نمیمونه برای اثبات. حالا تمام این حواسمون رو هم، این 5 تا حس حواس ما همه رو هم، باز اینطوری نیست که همه موجودات حتی مادی رو دارن درک میکنن. شما میدونید همین الان صداهایی وجود داره که اگر گوش ما اونها رو بشنوه ما در لحظه سکته میکنیم میمیریم. الان همین کره زمین که دور خودش داره میچرخه و با چه سرعتی دور خورشید و اینا همه با هم با چه سرعتی دور چی و اون با منظومه با چه سرعتی دور کهکشان، اون با چه سرعتی با کهکشان‌های دیگه همینطور دور هم داره میچرخه. صداهایی هست در عالم که خداوند گوش ما رو طوری آفریده که فقط صدا رو با یک فرکانس محدود بین الف تا ب بشنوه. اون صداهای بسیار بسیار بلند همین الان هست و ما نمیشنویم، یعنی اونا قابل ادراک حسی و هست ولی ما ابزارشو نداریم. همین الان واقعیاتی وجود دارن که قابل دیدنن ولی با چشم ما دیده نمیشن. حالا بخششو مثل نور ماوراء بنفش و مادون قرمز و اینا رو همه میدونن دیگه، نمیدونم امواج الکترومغناطیسی و اینها، ولی همین الان تو همین زمین جلوی چشم ماست، ما نمیبینیم، که خب جزء اولیات در مباحث علوم تجربی که ما همه موجودات مادی رو درک نمی کنیم. هر حسی از هر ابزار و اندام حسی از ما همه محسوسات رو باز درک نمی کنه. محسوسات متناسب با خودش رو، گوش با صدا، چشم با نور با رنگ، اونا رو درک می کنه. سومی که اونم به طور مطلق درک نمی کنه، یک شرایط خاصی باید باشه، تو اون شرایط خاص اون زمینه ما چشممون میبینه. ولی مثلا شما در تاریکی مطلق قرار بگیرید، اشیایی هست، شما هم هستی، چشمت هم هست، همون چشم اونا رو نمیبینه و از این قبیل. نکته دیگه این که حقایقی کاملا قابل اثبات است که با حواس ظاهری کاملا هم ادراک میشود، هم اثبات میشود، هم همه بهش یقین دارن، حتی کسانی که حرف رو میزنن بهش یقین دارن، با وجودی که امکان درک حسی او رو ندارند. از جمله احساساتی که در اون هر کدوم از ما و شما هست، یعنی شما اصلا نیاز نه به چشم، نه به گوش، نه به چشایی و زبان، نه به احساس لامسه پوست، به هیچی از این حواس زاهد احتیاج نداری، در حالی که یقین داری قطعا به یک پدیده‌ای حقیقتی در خودت، مثلا اینکه من از فلان چیز یا فلان کس میترسم، اینکه من به چه چیزی به چه حالتی محبت دارم، من الان چی میدونم چی نمیدونم، من الان چی میخوام چی نمیخوام، شما یقین دارید، اعتقاد یقینی دارید به اینها در حالی که اینها اصلا محسوس نیست، اینها حس و تجربه درونی است، اینها معقول نه محسوس. و همطور که روح اثبات شد که قطعا وجود دارد و بدون وجود روح حیات و علم و اراده اساسا امکان و معنا نداره، در این حال روح به هیچ وجه محسوس نیست، با هیچ ابزاری قابل اثبات یا انکار نیست وجودش مستقلا. خب این پدیده های روحی هم مثل ترس و عشق، مثلا نفرت در ما، اراده در ما که چی رو میخوام یا نمیخوام انجام بدم، اینا همینطورن. بحث دیگه مادیون، هم چپا مارکسیستا میگفتن، هم جریانهای راست در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی در غرب، که برای دین یک مناشئ بشری در حوزه ضعف بشر، نقاط ضعف بشر پیدا میکنن، یعنی اصلا دین خواستگاهش نقاط ضعف بشره، حالا ترسش، نادانیش و از این قبیل، اینا باعث شده که خداوند رو باور کنن که خدایی هست و بعد از این زندگی زندگی هست و موجوداتی به نام فرشتگانند و بهشتی و جهنمی و این حرفا، یا اینکه خداوند امور دست اوست. مثلا از یک طرف این مشکلات، مرگ، فقر، بیماری، گرفتاری، زلزله، اینا رو میبینن و اینکه در برابر اونا بشر معمولا آسیب پذیر و ضعیف بوده، نه میدونسته چرا اتفاقات میفته، نه میدونسته چجوری باید خودش رو از اینا حفاظت کنه، بلکه که به خودش مثلا یه آرامشی بده، و اینها یه موجود خیالی رو تصور کرده به نام خدا که او داره این کارا رو میکنه و ما باید او رو بپرستیم و تابع او باشیم. بعد که کم کم بشر به خصوص توی این یکی دو قرن آگاهیش بیشتر شد و پدیده های طبیعی رو بیشتر شناخت، علتهای طبیعی اونها رو شناخت، راه حل برای اونها کم کم پیدا کرد که چیکار کنیم که زلزله مثلا میشه خونه کمتر خراب بشه، یا اصلا میشه کاری کرد زلزله اینجا نشه مثلا و از این قبیل، آتش فشان کنترل بشه، سیل کنترل بشه، یا پیش بینی بشه، مهار بشه. هرچه آگاهیش بیشتر شد، کم کم بیشتر فهمید که اصلا کمتر احتیاج داره به فرض خدا و رضا، ایمان به عقیده به وجود خدا هی ضعیف و ضعیفتر شد. هرچه بشر علم و تکنولوژی او، دانش و قدرتش بیشتر شد، دین در او و اعتقاد به خداوند درش ضعیف شد، تا اینکه کم کم دیگه همه میفهمن اصلا احتیاج نبوده که موجودی به نام خدا رو فرض بکنیم و بعد بخوایم بپرستیم و از این قبیل. اینم به عنوان یک دستاورد قطعی علمی مطرح بود، به خصوص تو قرن 19 و اوایل قرن 20، یعنی هم به نام فروید و فرویدیسم، هم به نام داروینیسم، هم به نام مارکسیسم، به اشکال مختلف این حرفا زده میشد. در حالی که دین اینجوری و به این دلیل و به این شکل اصلا اختراع شده، اثبات کنید همه کسانی که به خداوند اعتقاد داشتند و دارند همین الانم و خواهند داشت، همه اینا به خاطر جهل و ترسشون بوده، همه اینا افراد نادان و خرافی و خیالاتی بودند بدون استثناء، و نمیشه بدون ترس و جهل به خداوند عقیده داشت و اثبات کرد و پرستید. اینو باید اثبات کنی. هیچ برهان و استدلالی برای این حرف وجود نداره که بتونید اثبات بکنی که در طول تاریخ، اولا هیچ برهانی برای اثبات خداوند وجود نداره و نداشته، ثانیاً هیچ کس نبوده و نیست که بدون جهل و ترس و یا عادت معتقد به وجود خداوند باشد، و اصلا امکان نداره وقتی که پی به علل طبیعی و مادی میبری و قوی تر میشی بازم اعتقاد به وجود خدا داشته باشی. اینا رو باید اثبات کنی. هیچ کدوم از این 3-4 ادعا هرگز اثبات نشده و قابل اثبات هم نیست. فرضیه اینجوری مطرح شده که آقا به نظر ما هر کس چون نمیدونستن میترسیدن ضعیف بودن میگفتن پس خدا. این 3 ادعایی که از کردیم باید اثبات کنی و برهان بیاری. این همه دانشمندان بزرگ، هم قدیم و هم جدید، همین الان که در رأس خدا پرستانن، جلوداران اعتقاد به خدا و دعوت به خدا و ایمان به خدا هستن، اینا چی میشن؟ همه اینا، وجود اینا که در طول تاریخ هزاران و صدها هزار و میلیون ها میشن، همه اینا رو باید همه اینا هر کدومشون، هر یکیشون نقض این ادعا و پیش‌داوری گزاف است و خلاف اون داره اثبات میکنه. این همه عقلا و علمایی که علتهای پدیده‌ها رو میدونستن، اصلا خودشون کشف کردن، ابزار ساختن، اختراع و ابتکار کردن، هم علم و هم قدرت به بشر دادن در حوزه طبیعیات، در این حال اعتقاد یقینی هم به وجود خدایی که حکیم است و اینا همه کار اوست داشتن و دارن، چجوری قابل جمع با این ادعا؟ اصلا فرض بکنید که چه اعتقاد پیدا میکنن، اصلا فرض کنیم این جمله درستم باشه، آیا معنیش اینه که خدا نیست و به خاطر همین نیاز روحی و روانی اصل وجود خدا ادعا شده و پذیرفته شده؟ این که کسانی هم ممکنه، بعضی از متدینین هم بوده باشن و الان هم باشن، که چون گرفتار جهل یا ترس هستن به خدا ایمان میارن و پناه میارن، این آیا اثبات میکنه که خدا وجود نداره؟ یا اثبات میکنه که ادعای وجود به خداوند و او استدلال هایی که براش وجود داره اینا همه باطل بود گذاشت کنار؟ اصلا فرض کنیم با یک انگیزه نادرستی یه ادعای درستی بشود، چون انگیزه نادرسته و ضعفی در اون صاحب اون نظر هست، بنابراین باید اصل نظر رو انکار بکنی یا باید برهان بیاری علیه اون نظر. باید ثابت کنی که این برهان هایی که برای اثبات خدا میاد باطله. نمیتونی بگی که بله فلانه فلانی دی به خاطر ترس و جهل به خدا یقین کردن، اعتقاد پیدا کردن، بنابراین همه همینطور بودن، بنابراین اصلا خدایی وجود نداره. و این دو تا پرش غیر منطقی اینجا اتفاق افتاد. حتی اگر منشأش در مواردی ترس و جهل باشه، او باعث بشه توجه به خداوند و اینها پیدا بشه، این معنیش نیست که اصل اون عقیده نادرسته. مثل که بگیم شما برای اینکه مشهور بشی، برای اینکه جایزه بگیری، کشفی کردی، اختراعی کردی، ابزاری اختراع کردی در حوزه علم، بگیم چون تو انگیزت انگیزه علمی نبود، پس این اختراع یا کشف تو هم ارزش علمی نداره. یه همچه ادعای میشه کرد. نه آقا، تو انگیزه علمی نداشتی اما این کارت، این کشفت ارزش علمی داره. بنابراین ممکنه یک کسی ایمانش به، اعتقادش به خداوند ارزش علمی نداشته باشد، منشأش جهل و ترس و اینا باشه، اما در این حال اون ایده، اون فکر ارزش علمی خودش داشته باشه، اون عقیده، یعنی اون درست باشه. اشکال دیگه اینه که مفهوم علت حقیقی و علل مادی رو باز درست تشخیص ندادی. یعنی کسی وقتی که جاهل خداپرسته، وقتی آگاهی تجربی و علم به علتهای مادی و طبیعی پیدا میکنه، منکر خدا میشود، که معنای علت را درست نمیدونه. علت حقیقی علت هستی بخش است. فاعل حقیقی فقط خداست، خالقه، اونه که علت حقیقی است. بقیه علتهایی که میشمرید اینا معد و زمینه هستند، علل اعدادی بهشون میگن، نه علت حقیقی. بنابراین هرچه آگاهی ما به این علل طبیعی در قالب فیزیک، شیمی یا هر علمی تجربی بیشتر بشه یا کمتر باشه، اینا صدمه ای به علیت علت حقیقی نمیزنه، چون اینا در عرض اراده و فعل الهی و خلق خدا نیست، اینا در طول اوست. همه اینا در ذیل خداوند تعریف میشود. این علیت خداوند برای موجودات و وجودات از سنخ اون علتهای طبیعی در عرض اونا نیست که بگید اونا رو فهمیدیم دیگه احتیاج به این نداریم، در طول اوناست. تمام علل طبیعی رو هرچه دقیق تر بشناسی یا اصلا نشناسی، هرچه علم بیشتر می شود به علل طبیعی و مادی، چون علم به حکمت خدا و قدرت خداوند بیشتر می شود، می تونه کمک کنه به علم به اون علت حقیقی، یعنی اعتقاد به خداوند رو تقویت کنه. ولذا خدا باوری در عالمان و آگاهان به اسرار خلقت خیلی عمیق‌تر و دقیق‌تر و یقینی‌تر و محکم‌تر است تا خدا باوری بین عوام که اتفاقا گرفتار جهل و ترس مثلا بیشتر باشد. اونا که جاهل ترند خدا باوریشون ضعیف‌تره تا اونایی که عالم ترند. دقیقاً عکس این ادعایی که اینجا شد. سوال بعدی، ادعا اینه که خب در شناخت علمی مثلا در شیمی ثابت می‌کنیم، در فیزیک ثابت می‌کنیم یک گزاره ای رو، مثلا ثابت میکنیم مقدار ماده و انرژی همیشه ثابت هست و این تبدیل میشه اما چیزی کم و زیاد نمیشه، بنابراین از عدم وجود پیدا نمیشه، هیچ چیزی ابداع که از هیچ، از عدم چیزی خلق بشود، از نیستی به هستی بیاد، همینطور هیچ موجودی به طور کامل معدوم و نابود نمیشود، مدام تبدیل هست. در حالی که در عقاید دینی علاوه بر تبدیل صحبت از ابداع هم هست، یعنی خلق هم به معنای تبدیله و هم به معنای ایجاد از معدوم است. این یک سوال. اولا این قانونه که مقدار ماده ثابت است، ماده و انرژی، قانون بقاء ماده و انرژی، اصلا این قانون ما بنا رو بریم میذاریم که 100% درست. این در حوزه مادیاته، یعنی در موجودات مادی در عالم ماده حد اکثر سقف صدق این گزاره است، اشکالی هم نداره و این گزاره منافاتی نداره اصلا. حالا خواهیم گفت. این نکته اول، در حوزه مادیات این قانون صدق میکنه. حوزه مفاهیم و حقایق غیر مادی است که با برهان و استدلال اثبات میشود در فلسفه، و حتی اگر این قانون بقاء ماده و انرژی در عالم ماده و جسمانیات قطعی و کامل و بدون استثناء باشد، بازم وجود یا عدم حقایق و وجودات غیر مادی رو اثبات نمی کنه. علاوه بر این که یک سوال میمونه که پاسخ فلسفی داره، پاسخ تجربی نداره. این ماده و انرژی ازلی و ابدی است، همیشه بوده و همیشه خواهد بود، یا نه یه وقتی نبوده بعد پیدا شده بعدم باز از بین خواهد رفت. این که از ازل تا ابد بوده و خواهد بود، همیشگیست، اینو چجوری تجربه کردیم؟ اصلا قابل تجربه است؟ کدام آزمایش تجربی، کدام علم تجربی تجربه کرده کنه یا کرده باشد ازلی و ابدی بودن ماده و عالم ماده رو؟ این اصلا قابل اثبات تجربی هست یا نیست؟ و اگر فرض کنیم تو عالم ماده قانونی رو در مورد بقای ماده و انرژی پیدا کنیم، اصلا این سوالی که الان مطرح شد، این سوال فلسفیه، سوال علمی نیست. اون جواب، اون قانون ربطی به پاسخ این سوال فلسفی نداره، اینو نمیتونه حل بکنه. نکته دیگه، باز اشتباه دیگری است که فکر کردن اگر ثابت بشود که ماده همیشگی و ازلی و ابدیه، همیشه جهان ماده بوده و همیشه خواهد بود و مقدار مجموع ماده و انرژی هم ثابته، فکر کردن اگه اینا تازه اثبات قطعی بشود به روش تجربی ها، به روش آزمایشگاهی تجربی باشه، فکر کردن اینا اثبات میکنه که خدا و خالقی وجود نداره، در حالی که اتفاقا اینا نشون میده که از ازل تا ابد این ماده به خالق احتیاج داشته. یعنی هرچه عمر این جهان ماده طولانی تر باشه، نیازش به خالق غیر مادی طولانی تره. اگه ابدی و ازلیه، این نیازش هم ابدی و ازلی است. همه مادیات معلولن و علت دارن. این احتیاج به علت به خاطر زمان نیست که بگید به لحاظ زمانی محدودیت اگر نداشته باشه، حادث نباشه، قدیم باشه، ازلی و ابدی باشه، دیگه نیاز به خالق نداره. نه، احتیاجش به خالق از باب ممکن بودن و نیازش به علت است، یعنی وابستگی ذاتیه. اون وابستگی ذاتی حتی اگر ازلی و ابدی هم باشه، اون وابستگی هست، مطابق وابستگیش هم ازلی و ابدی است. فقط میکنید نیاز مخلوق نیاز معلول به علت اگه موقت باشد، اون نیاز موقته، اگه ابدی هم باشد، اون نیاز ابدیه. مسئله اون نیازه. پس اگه ثابت بشه که ابدی و ازلی هم هست ماده، نیازش به علت هستی بخش و به خالق، نیازش به علت میشه ازلی و ابدی، نه اینکه منتفی بشه. و در واقع میگم ماده و انرژی علت فاعلی خودشون نیستن، خود ماده و انرژی که خودشو به وجود نیاورده، علت مادی جهانن اینا، نه علت فاعلی. خودشون علت فاعلی میخوان، حتی اگر اثبات بشود که ازلی و ابدی است، که در کدوم آزمایشگاه و تجربه اینا قابل اثباتی که ازلی و ابدی است. اشکالات دیگری هم این نگاه مادی و ماتریالیستی داره. حقایقی در عالم از روح بگیرید تا آثار روح، حیات، آگاهی، شعور، علم، اراده و از این قبیل، اینا که نه ماده نه انرژی، آثار در حوزه ماده و انرژی داره، ولی خودشون ماده و انرژی نیستن. کجا اثبات شده اینا ماده و انرژی است؟ بنابراین کم و زیاد شدن اینا کاملا ممکنه و در این حال خلاف قانون بقاء ماده و انرژی هم نیست، چون اصلا اینا ماده و انرژی است. در نگاه الهیاتی ما در فلسفه اسلامی، حتی اگر اصل این نظریه تطور و تکامل در موجودات مادی یا بعضیشون یا همشون اثبات هم بشود، باز هم با قرآن و با نگاه توحیدی و دینی قابل توضیحه. این خیلی مهمه یار. یعنی در واقع علتهای مادی و علل اعدادی موجودات زنده و از جمله انسان رو اگر بتونه تبیین و اثبات بکنه اثبات کرده، نه علت هستی بخش رو، یعنی رابطه موجودات و از جمله انسان رو با خالق نظریه داروین نمیتونه نفی کنه، او رو نمیتونه انکار بکنه. علت هستی بخش بازم اونه، خداست. اما شیوه هستی بخشی رو در تو در واقع توضیح میده که به این شکله. حالا اگه بتونی اثبات بکنی، تازه باز هیچ منافاتی با اعتقاد به خداوند ندارد و به همین دلیل بسیاری کسانی بودن الان هم هستن که داروینی فکر میکنن اما معتقد به خداوندن که او انسان رو به جهان رو خلق کرده، منتها میگن این داروینیزم توضیح شیوه آفرینش بوده مثلا، که حالا اگر اصلش باشد و اینا و بحث دیگه است. و السلام علیکم و رحمت الله.